خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بر سر ادله نقلی وجوب تفحص بود که دیگه حالا اون ادله رو تکرار نمی کنم که وقت گرفته بشه که چی شد که اصلا ما رفتیم سراغ ادله نقلی و گفتیم صرف بحث عقلانی کافی نیست، فقط مسئله شو میگه. بعد رو ادله نقلی اولین دلیلی که بود آیه سوال بود که بررسی کردیم و در نهایت به این رسیدیم که آیه سوال عمومیت شبهات حکمیه را میگیره و بر روایات براءت و اینها مقدم میشه و وجوب تعلم رو در شبهات حکمیه ثابت میکنه و به جهت اطلاقی که داره موارد شک در ابتلا رو هم خواهد گرفت و اجازه جریان براءت یا استصحاب عدم ابتلا رو در موارد شک در ابتلا بگید نخواهد داد، بلکه محتمل الابتلا هم بگید وجوب تعلم داره.
مقام بیان در مورد موارد شک در ابتلا رو بعد قبلش احساس کنید
مقام بیان رو در مورد شک در ابتلا بعد، چون سوالش ان کنتم لا تعلمونه هر آنچه که نمیدانید رو میگیره. حالا این نمیدانید همه رو میگیره، چه مبتلا به چه غیر مبتلا به چه محتمل، چون همه مصداق کنتم لا تعلمونه. منتها مواردی که اطمینان به عدم ابتلا داریم با توجه به طریقی شدن وجوب و لغو بودن این تعلم خارج میشن، بقیه تحت عموم عام میمونن. لبی بدیهی میشه متصل عمل میکنه. دومین آیه ای که بهش استدلال شد، البته رو مسلک مختار نسبتا منوج میشد، یادتونه که ما منوج میگرفتیم ولی چون تو ماده اجتماع تعارض میرفت به سمت عموم قرآنی، قرآن عکس میشد روایت کنار میرفت تو ماده اجتماع، فسأل و اهل الذکر مقدم میشد بر روایات لا تنقص الیقین به شک برای استصحاب عدم ابتلا. روشنه که اینا. دومین دلیل آیه نفره. به آیه نفرم استدلال شده که ما کان المؤمنون لینفروا کافه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب دیگه وقت نمیگیرم چون اینا رو تو رسال خوندید که از راه‌های مختلفی وجوب اینجا ثابت میشه، از راه همون لولای اول، لولایی که میگه لولا نفر من کل فرقته، لولای تحزیزیه، یا از راه اون غایتی که برای ذکر میکنه. آره اینا رو دیگه لعلهم و مطلوبیت لعلهم یحذرون و ملازمه بین حذر و وجوب اینا رو دیگه خوندید تو رسال، رو اینا وقت نمیذاریم. حالا اگه امکان شما بحث کنیم زیر خبر واحد رو بحث کنیم، تو تاثیر تو بحث اینجا نداره. منتها از کجا میگید این مال شبهات حکمیه است؟ میگن خب اینا رو بهشون چی میگفت؟ میگفت چرا همه تون میخواد برید جهاد؟ یه عده برن جهاد، یه عده بیان مدینه پیش پیامبر تا فهم عمیق از دین پیدا کنه. خب شبهات موضوعی رو شما بلد باشی متفقه فی دین میشی؟ نه. شما هزاری بلد باش، مثل بعضی از این طلبه ها هستن آدم باشون روبرو میشه، اندازه یه نمایشگاه ماشینی قیمت ماشین بلدن، از یه بونگای خونه بلدن، خب اینا از این علم دارن به شبهات موضوعیه، ولی متفقه فی دین نیستن. آره من این در موها که واسه خونه بخریم پارسا رفتیم طرف ها پردیسان، بعد یه طلبه بود، بعد خیلی وارد بود تو این چیزا، بعدش خلاص همینطوری داشتیم صحبت میکردیم، بعد یه سوالی پرسید، بعد من جواب دادم نه، بعد میش گفتم ببین تو الان به بنگاهی نزدیکتری تا به طلبه، تو الان اطلاعات از بنگاه بیشتر از اطلاعات از دینه. لیتفقه فی الدین، متفقه فی الدین یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در دین آمده. خب اون اطلاعات شبهات موضوعی که میشه متفقه فی الدین، عارف متفقه فی الامور الخارجیه میشه، این متفقه فی الدین میشه مال شبهات حکمیه. پس آیه نفرم میشه عقاید و شبهات حکمیه، مثل آیه سال، آیه سال هم همین میشد دیگه، عقاید و شبهات حکمیه. عقاید و شبهات حکمیه رو آیه نفر میگیره، از اون ور روایات براءت و استصحاب یا همه رو میگیرن، کل مجهولات رو میگیرن که اینا میشن اخص مطلق، تخصیص میزنن، یا اگر بگید اصول دین رو نمیگیرن اونا میشن احکام و موضوعات، اینا میشن احکام. این شما تو حکمیه و بگید عقاید حکم میشن منوج، حکمیه میشه ماده اجتماع، بعد که تعارض کرد ماده اجتماع رو تو منوج باید بدیم به قرآن، وقتی به قرآن دادیم وجوب تعلم اینجا چی میشه؟ ثابت میشه.
ماده اختراق روایت چی میشه؟
روایات شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه رو لا تنقض الیقین به شک رو فهم لا یعلمون میگیرن دیگه. بنابراین اونجا استصحاب عدم ابتلا کنی و فحص نکنی اشکالی نداره، اما تو حکمیه که ماده اجتماعه این ادله میان و ماده اجتماع رو میگیرن، قرآنی هم هست. این هم یه راه دیگه است، اشکال نداره، حالا ایرادی نداره، با مهم فرمولا تعارض هم یه خود این تمرین بشه یاد بگیرید جای دیگه استفاده کنید، ولی از اون رو هم میشه رفت، اشکال هم نداره. بعد داشتم شما بعد این شما حکمی هست، منتها مشکلی که هست چی؟
اینا درست آگه همه قیدشون شکه که، یعنی تو برای ضرب شک نیستن، برای مقیده به شک کرد میشه، اصل اولی دوباره اون اصل اولی درگیر میشن.
حالا فعلا آقا این بحث رو بزنید نگذید، بحث رو خودتون جدا بعدم برید بحث کنید، ما دوتا مرس های شمالی هم هستید که همونجا بشین با هم بحث کنید. عرض شود که این بحث رو بگم آیه نفع ولی از اینجا طوری نیست، یعنی وجوب رو میشه فهمید کمان که از آیه سوال هم میشد فهمید، شبه حکمیه و عقاید رو میشه فهمید و عدم شمول شبهت الموضوعیه. حالا تو آیه سوال از اهل ذکر میفهمیدیم، اینجا از لیتفقه و فد دین میفهمیم، این هم طور نیست. ولی گیری که داره، ببینید ما دو تا وجوب تعلم داریم، یه وجوب عینی تعلم داریم که مال مسائل مبتلا بهه، یه که بحث ما سر اونه، یه وجوب کفایی تعلم داریم که اون مال مبتلا به خودت نیست، مبتلا به مقلدینت هم میگیره، که همون اجتهاده و فهم عمیق از دینه. ما بحثمون روی اولیه، یعنی روی وجوب عینی تعلمه، که میخوام بینیم اون وجوب عینی تعلم موارد احتمال ابتلا رو هم بگید میگیره یا نمیگیره، ما اینو داریم بحث میکنیم، در حالی که آیه نفع رو این بحث نمیکنه، رو وجوب کفایی تعلم که همون اشتراسات میکنه. از کجایی نمیگی؟ از لیتفقهو. ببین نمیاد بگه مسائلی که براتون پیش میاد بیاید از پیغمبر سوالاشو بپرسید جواباشو برید عمل بکنید، میگه بیاید تفقه فتنین بکنید. تفقه یعنی فهم عمیق، فهم عمیق به زیاد مسئله بلد بودن نیست. الان مسئله گوا پیره مردای مسجد ها بعد از یه مجتهد بیشتر مسئله بالفعل بلدن، یعنی مثلا مسئله که بگن ها بیشتر آیه
احمدی
آه مسئله میگه آر بارکلا آره آره شوبری شاید مسئله بیشتر بلد باشه بالفعل ها، نه اینکه چیز بالفعل، یعنی یه سری مسئله شاید از شروع حضور ذهن نداشته باشه ولی از اون بپرسید، این مال حالا هم نیست. آقای قاضی‌زاده که به ما رسائل و کفایه درس میداد میگفت درس میرزا هاشم آملی میرفتیم طهارت، بعد درس تمام شد و ایشون داشت میومد، طلبا هم دنبالش، یه شیخ نورانی پیرمردی طلبا هم دنبالش، یکی که از زوار بود اومد یه مسئله فقهی در مورد همون طهارت پرسید از میرزا هاشم، میرزا هاشم خود مکس کرد بالا پایین کرد، بعد گفتش که ببین من یه چند هفته پیش بحث کردم مختارم هم گفتم ولی الان یادم نیست مختارم چی بوده، این می‌نویسه به یه نفر از طلبا، این می‌نویسه بگو نگاه کنه ببین من چند هفته پیش که درس می‌گفتم الذی احکم نهایم چی بود، همون عمل کنه. ببینید تو اجتهاد اینه دیگه، اجتهاد فهم عمیقه، آیه میگه لیتفقهو، فهم عمیق پیدا کنید. اون هم هست، اونم برای وجوب کفایش بر. بله همینطور، این در اهمیت تفقه، بله که فقیه از راوی به ما هو راوی مقامش بالاتره، چون میفهم فهم عمیق میکنه. رب حامل فقر الی من هو افقهوه. از اگه میخواید مقام و منزلتت پیش امام زمان بره بالا، باید یه کاری کنی که بیشتر کلمات اون را بفهمی، البته یک، و بعد عمل کنی، دو، و بعد به دیگران منتقل کنی، سه. این ستاش باشه که مصداق من احیا امرنا بشی به تعبیر امام رضا. بعد هر چه که رفتی جلو دست مارم بگیری، یه روایت داره از حضرت زهرا که در روز قیامت یه سری از علما هستن مضمونشو میگن، این عبادش یادم نیست، که نه در حدی نیستن که شفیع کنن، شفاعت کنن، شفیع بشن. بعد حضرت زهرا میاد به اندازه‌ای که میگه اینهایی که حرفهای من را و همسرم را و فرزندانم را فهمیدند و در میان مردم منتشر کردند، اینا کیانند؟ بعد میاد به اون اندازه‌ای که اینا حرفهای اهل بیت رو منتشر کردند، فهمیدن طبیعتاً و منتشر هم کردن، از اینها شفاعت میکنه، که این انقدر زیاد میشه که بعضی از اینا خودشون شفیع میشن. اینا در مرحله اول نیاز به شفاعت داشتن، حالا به جایگاهی میرسن که خودشون شفیع میشن و شفاعت کننده میشن و میان دیگران رو شفاعت میکنن. حالا ای حال همینطوره. به هر حال آیه تفقه رو میگه، فهم عمیق از دین رو میگه، بعد وجوب کفایی رو میگه، میگه ما کان المؤمنون لینفروا کافه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. از هر فرقه یه طائفه ای داره، که اون وجوب تعلمی که الان ما در این بحث میکنیم وجوب کفایی نیست، وجوب بگید شیخونا اینجایی، اون وجوب کفایی نیست، وجوب عینی است، و بعد نسبت به مبتلابه خودش هم هست. اینطور نیست که من کل فرقه منهم طائفه، و لزومن هم به تفقه منجر نمیشه اون وجوب عینی، البته اگه از مجتهد باشه. چرا؟ چون مجتهد ها مثلا کار کنیم به آیات و روایات رو میبینه، تو دیدن آیات و روایات تفقه هم اتفاق میفته. ولی اگر مقلد باشه، مقلد که آیات و روایات را بگید نمیبینه که بخواد تفقه فدین کنه، فتوای مجتهد رو میگیره. لذا تفقه آیه نفس مال تفقه، مال وجوب نفسی کفایی است و مختص مبتلا به خودش هم نیست، مثل کار کردن مجتهد مرد روی احکام و نساء اینطوری میشه. برای این تفقهی که مدلول آیه نفره، وجوب تعلمی که آیه نفر میگه، غیر از اون وجوب تعلمی است که ما در مقام میخوایم بحث کنیم، که بعد ببینیم آیا موارد احتمال ابتلا رو هم میگیره یا نه، یک، و دوم وجوبش وجوب طریقیه یا ارشادیه یا غیریه، مثلا دو، یا مثلا نفس. ما کفایی رو اینجا بحث نمی کنیم، کفایی رو توی اجتهاد و تقلید بحث میکنیم، روال متعارف اینه، اون وجوب کفایی رو توی اجتهاد و تقلید
مثلاش اونجا هم هست دیگه، موارد
محتمل ابتلا رو واجب است، برای مقلدینش بله اینطوری هم میشه ترک کنه، ولی اونو میذارن ذیل اجتهاد و تقلید، تو اجتهاد بحث میکنه.
آیه
اون دوتاش میشد، فسأل و اهل الذکر هر دو رو میگرفت، هم وجوب عینی رو برای خودش، هم وجوب کفایی رو برای مجتهدش، یعنی مجتهدی که میداند به او مراجعه میکنند و از او میپرسند و جوابش را نمیداند، مراجعه کند به آیات و روایات تا بفهمد، تا به اینها بگوید. آیه سوال گفتیم هر دو رو میگرفت، ولی آیه نفر فقط وجوب بگید کفایی را میگیره، اون یکی رو اصلا نمیگیره، لذا آیه نفر از محل بحث خارج میشه. آیه تبریزی هم مختارش همینه، ببینید تو همونجا آدرسی که دادم جلد 5، نگید همینجا رو بگید نداره، جلد 5 مفصل بحث کرده.
دلالتش رو بر وجوب پذیرفتید؟
بر وجوب کفایی اجتهاد بله پذیرفتید، ولی بله باید تو اجتهاد تر بحث بشه. چند جا به این استدلال میشه، یکی همینجا که قبول نمیکنه، یکی ذیل خبر واحد که اونم قبول نمیکنه، میگه مال اخباراً حدسه نه حسه، خبر واحد اخبارا حسه، یکی دیگه توی بحث اجتهاد تقلید. اونجا دلالت بر وجوب کفایه اجتهاد رو میپذیریم. تازه میگیم بیش از اجتهاد رو تو ثابت میکنه. میگه بیاید تفقه بکنید. حالا معنیش همه اونایی که بیان بگید فقیه بشن که 100 تا طلب میشن یکیشون. 4000 نفر شیخ مفید میگه درس امام صادق میرفتن، 3000 خورده ایشو شیخ طوسی به اسم در آورده. از اینها چندشون فقیه بودن؟ خیلی که گفتن 6700 تا، تازه اونقدر معلوم نیست. اینه آیه نف بیش از این رمزات میکنه، یعنی ثابت میکنه که آقا از هر دار و دسته ای از مردم یه گروهی باید بیان مسائل دین رو یاد بگیرن، بیان که تفقه بکنن. حالا تو مسیر تفقه تا هر کجا بگید پیش رفتن. آیه نف اینقدر میگه، یعنی ذیل آیه. آیه نف فلسفه حوزه علمی هست، اصلا فلسفه شکلی حوزه علمی همی آیه نفره. حالا هر چقدر حالا حوزه علمیه به خروجی آیه نف منجر بشه و همون درصد بگو موفقه، هرچی نشه به اون میزان شه. الان من که الان حوزه که میگم نهیدیم مثلا شورم مدیریت همهش همینه. مثلا الان من که دارم به شما درس میدم، خروجی این کلاس هر چقدر در تفقه و انذار نقش بیشتری داشته باشه کلاس موفق تر، هرچی نه نه، یعنی هرچی درجه فهم شما عمیق‌تر از دین بشه، حالا فقیه هم نشید. ولی مثلا بگیم اون موقع که اومد پیش ما، مثلا اول درس، مثلا وقتی بهت میگفتن روایت مثلا چی نگاه میکردی؟ الان وقتی بهت میگن روایت یه سری در میاری بالاخره، آره یه کمی میتونی بالا پایین کنی، 4 تا حرفو میتونی نقد کنی که بابا روایت اینو که تو میگی نمیگه، یا مثلا سند روایت اینو که تو میگی نیست. این یعنی تو مسئله تفقه رفتی جلو. حالا هرچی بیشتر بره جلو بهتر. یکی هم انذاره که حالا بعد خب این تفقهی که بعد چه اتفاقی میفته، شما هم یاد بگیرید دوباره به 4 نفر دیگه یاد بدی، حالا 4 تا طلبه، 4 تا تو مسجد، 4 تا جای دیگه، اینم میشه انذار. و اگر اتفاق نیفته اون کلاس لغو بوده، اون موقعی که اومده بودم پیش تو تفقه نداشتن، الانم ندارن، فرقی هم نکردن، یا بدتر شدن مثلا. یا آقای میگم من قبل از اینکه درس فلانی برم 2-3 تا مطلب بلد بودم، بقیهشو بلد نبودم، الان دیگه هیچی بلد نیستم، 2-3 تا قاطی شده و هم تشکیک کرده، اونا هم شک کردن. آره خلاصه اینطوریه دیگه. این آیه نف مال اونجاست. لذا ما تو بحث اجتهاد آیه نف رو قبول میکنیم، حتی معتقدیم بیش از اجتهاد هم ثابت میکنه وجوب کفایی رجوع توی این مسیر رو، مسیر تفقه رو نشون میده، ولو طرف به فقاهت هم بگید نرسه. و بعد انذار اون چی که فهمیده تا حالا تا هر جا رفته، تا فقاهت رفته، بالاتر رفته، پایین تر رفته، هر آن چی که فهمیده رو باید انذار به قوم بکنه، به قول معروف برای خودش نگه نداره، همراه خودش به گور ببره. کدوم اشکال؟ آیه تبریزی هم میگه تفقه در آیه نفس مال وجوبه، نفسی کفاییشون هم میگه. خب سومین دلیل روایت مسعده است. بزن روایتش بیاد. افلا تعلمت، اینایی که لپتاپ دارن، گوشی دارن، هرچی یکی که روایت بیاره. افلا تعلمت، از اون متن روایتش بخونم. بخون از سند، بخون از اول سند، بخون بلند، بخون زبش، آدرس هم بگو که یکی داری که میخوام کتاب ببینن.
تو اعمال شیخ ان الحمیری ان عبی،
از کجا داری میخونی؟ یکی یکی بگو اعمالی، بگو صفحه چلش. آقا جون از یک کتاب حدیثی بخون. الله بابا لپتاپ داری این همه کتاب توشه،
توی این تفسیر صافی اومده، بنا داره بهار اومده، اصلا این مسئله دوستان صافی نتو بهار اومده.
جان عمالی صفحه
200 مجلس، یا ببین جمع میدید بنا داره بهار اومده چی بود، زود جمع میدید چی
بود. اولا کردن تو کی داره دوستان؟
آه زده هنو داره دخونه چی بلند؟
مجلس 35 صفحه 292،
مجلس 35 از اعمالی صدوق صفحه 292 از چاپ جامع حدیث ها، نرم افزار جامع حدیث ها.
چه عبارتی زده؟
تو اعمالی مفتی
چاپ کنید
مشکلش اینه که فاصله عدم
خوب نمیورده اینا حل کنید ما خود
یه فاصله اینا هم که صوت گوش یه فاصله بعد بزنن اونجا اسپیس بزنن مگر این شیخ سید حدیث جعل کرده صفحه 227 امالی شیخ مفید هم هست بیا چی میگی؟ چقدر منبع داریم تا شیخ مفید هم رفت عقبتر خب بخون روایت یکی بخون حالا یکی یکی شیخ مفید رو میخونه دیگه
بله.
شیخ مفید ابوالقاسم استادش
جعفر ابن محمد
ابن قولوی صاحب کامل زیارات سب کن بابا جان صاحب کامل زیارات شیخ مفید متوفای 413 است استادش ابن قولوی هم 368 پس سند وصله هر دو هم فقیه امامیان سقه آی نکا گوش بده ادامه سند محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری از فقهای بزرگ قم اینا هم باباش فقیه بود هم خودش فقهای بزرگ هم بودن مکاتبه داشتن محمد استاد شیخ صدوقه صدوق ابن قولویه کامل الزیارات این همه شاگردای محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری هستند از فقهای نیمه دوم غیبت صغراست در قم هم دوره ابن باویه قمینا میشه قم هم دفن شده ولی الان کجای قم معلوم نیست تو شیخان دفن شدن شیخان از بازار قم که الان هم هست تا حرم حضرت معصوم این همه شیخان بوده حالا ببین چه قبرستونی بوده اینا هم این بحث حالا باز کجاش دفن شدن دیگه چی؟
یعنی چه شیخانی بوده
چه شیخانی بوده آره حالا خلاصه اونجا را میرید چی؟ آره دیگه خود دیگه لذا بعض از این قبر ها مثلا قبر علی ابن ابراهیم توی همون پاساژ پیدا شد دیگه کندن برای پاساژ جنازه پیدا شد پایین تر بوده دیگه الان هم حالا زیر اون پاساژ ها منوش داره اون ورا چی باشه خب بخون عبیه عبیش هم عجب سندی آیده عبدالله ابن جعفر الهمیری عبدالله ابن جعفر الهمیری از فقهای نیمه اول غیبت صغرا در قمه عبدالله ابن جعفر الهمیری از شاهد امام هادی بوده امام حسن عسکری بوده نیمه اول غیبت صغرا بوده بعد استاد ابن باویه قمی همین که بغل مرسه گل پای باید افله استاد ابن قولوی پدر صاحب کتاب المزار که روبروش آره چیز نبود اینا شاگرداش بودن آره این عبدالله جعفر کتاب قرب الاسناد معروف هم مال اینه تازه میگه این سه تا قرب الاسناد داشته ولی یکیش که معروف تر بوده هنوز باقیه دوتاش میگن از بین رفته که احادیث صحیحه که سن کوتاهه می نوشتن توش قرب الاسناد این هم از اجلای قومه خود این همیری حالا بهتون بگم شاگرد یکی از استاداش احمد ابن محمد ابن خالد برقی بوده اینا قمیین معتدلن این که بعضی میگن قمیین سخت گیر بودن هی همون احمد ابن محمد عیسی عشر مثال زن قمیین همه مثل هم نبودن یه سری از قمیین مثل احمد ابن عیسی عشر سخت گیر بودن یه سری ها مثل همین همیری اصلا درس احمد ابن محمد خالد برقی رفتن یعنی رفتن درسش در ری درس من از قمیین معتدل محسوب میشن همین همیری ها هم پدر هم پسر متوجهید اینا رو بدونید از این حرفای عوامانه نده تا میگی قم میگه اینا سختگیر بودن فلان بودن همه مثل هم که نیستن حالا قم هم یه مدرسه بوده فقهایی داشته سختگیر داشته غیر سختگیر هم داشته الان همیری ها از اون سختگیر ها نیستن که از شاگرد احمد محمد خالد خود احمد محمد خالد برقی شاهد کی بوده عبدالعظیم حسنی ببین چجوری وصل میشه به هم یا ما شجر علما وصله خب حالا این از کی نقل کرده
هارون ابن مسلم
ابن سعدانه که ثقه بوده نجاشی هم توثیقش کرده البته بعضی گفتن گرایش به جبر داشتی و تفسیرهایی که از قضا و قدر و اینها میکرده بوی جبر میداده خب البته به این معنا خب الان به ما هم میگن دیگه به آخوندم میگن دیگه به خیلی از همینا که گرایش فلسفی دارن این اتهاما رو میزنن، ولی به هر حال ضربه ای به وساقت بگید نمیزنه. حال به مسلم سعدان کوفیه، ولی جزء عقل گراهای کوفه است. کوفی هم مثلا میگن همه آسانگی، کوفی ها هم مثلا نبودن، اینا از کوفیین بودن، از عقل گراهای کوفه بودن و ثقه هم هست. روشنه؟
نه.
بعد اون مذهب جبرش هم ثابت نیست. حالا اگر شما ثابت بدونید روایت میشه موثقه، ندونید میشه صحیحه. ما توی این قسمت هایی که اختلاف هست در احرازش، همین الان هم هست، مثل تیاره مقامات اهل بیت، یا همین جبر که اینا بحثای پیچیده ایه، تو اینجور جاها ما اعتماد نمی کنیم به این انتصاب ها، چون اینا خیلی نمیشون حساب کرد. یه وقت چی؟ من نجاشی توثیقش کرده. نه، این اثرش تو موثق و صحیح شدن روایت که ما میخوام بگیم این حدیث صحیح هست، یه سری ها گفتن موثق است. این علتش همین بحث گرایش به جبر این آغاز و توی گرایش به جبر و مقامات ائمه و اینجور بحثای اختلافی ما این گزارش ها رو خیلی بهشون اعتماد نداریم. اما توی اون جاهایی که نه، یه چیزای واضحیه، مثلا یه کسی گرایش رو مثلا اثناعشری نیست، فتحیه، اینا دیگه چیزایی نیست، اینجا چرا میپذیریم؟
اونجا این قطعیه که منشأش قصه قضا و قدره، منشأ این انتصار،
این قطعیه که منشأ تضعیف اعتقادی هارون المسلم بحث جبره، اینش قطعیه. نه نه، این نه، این احتمال، اما این نیه که منشأ جبره. و چون جبر هم از اموری است که ما میدونیم این از قدیم اختلافی بوده و هنوز هم هست و این نسبت‌ها اینجوری به هم میدن، لذا نمیتونیم خیلی به این گزارش اعتماد کنیم. این روایت رو میگیم صحیحه. حالا شما اعتماد هم بکنید میشه موثقه، چون توثیق داره. نفر بعدی،
مسعدت ابن زیاد.
بله، ببین ما دو تا مسعده داریم، یه مسعدت ابن صدقه داریم. اون مسعدت ابن صدقه البته اختلافیه و بحثای مفصلی هم زیرش هست، ولی این مسعدت ابن صدقه نیست، این مسعدت ابن زیاد ربعی کوفی است. مسعدت ابن زیاد ربعی کوفی است. الان ببین شما منطقه روایت هم متوجه میشید، روایت رو بغدادی ها از قومی ها گرفته بودن، قومی ها از کوفی ها گرفتن. احمد ابن محمد خاله بردی هم حلقه واسط میشه بین کوفیین و قومیین تو این نقل، تو این سند. اینا رو هم دقت بکنید توی طبقات. علا ای حال، این به مسئله صدقه، مسئله صدقه نیست، مسئله ابن زیاد ربعی کوفی است که به اصطلاح خدمت شما عرض شود ثقه بوده. بله، امامی بوده، ثقه بوده، هم نجاشی توثیقش کرده، هم شیخ توثیقش کرده. کتابی داشته، یه کتابی داشته به نام کتاب فی الحلال و الحرام که هارون ابن مسلم این کتاب رو نقل کرده. به احتمال قوی این روایت هم از اون کتاب بوده، از اون کتاب الحلال و الحرام که نوشته بوده، و این کتابش از کتابهای مشهوره و معتبره بوده. حتی چون سند درسته ما نیاز به بازسازی سند نداریم، ولی این قابل بازسازی این سند، یعنی چون روایت میخوره به کتاب مسائل حلال و حرام، اسنادی که برای کتاب مسائل حلال و حرام هست میتونه برای بازسازی به کار بره، و همینطور اثبات شهرت یا تواتر کتاب مسائل حلال و حرام در اون زمان میتونه این سند رو تبدیل کنه به تیمن و تبرک. این اینجا میشه این کارو کرد، ولی نیازی بهش نیست، چون با همین راوی مسئله حل میشه. یاد گرفتی شیخانا؟ یه جایی میشه از این کارا کرد، یه جایی نمیشه. مثلا یه جایی مثل اینجا میشه، چون هارون ابن مسلم راوی کتاب مسائل حلال و حرام این بابا بوده و این روایت هم هارون مسلم نقل میکنه، همه هم دارن از اون نقل میکنن، من میشه از اون کتاب بوده. بعد اگه ما برای اون کتاب سند دیگه داشته باشیم، اگه این کتاب به هم، این سند به هم بخوره، میتونیم تعویض سند کنیم، سند دوقلو رو بیاریم جاش، یا ثابت کنیم که این کتاب از کتب مشهوره بوده در اون زمان که ذکر سند بشه تیمونن و تبرکن، باز رو درست کنیم. ولی اینجا نیازی به این کارا نیست، خود سند سند صحیح.
کتب مشهوره نیاز برسی نسخه نداره؟
اگر نسخش هم مشهور باشه نه، اگه اصل مشهور باشه، نسخه مشهور نباشه، بررسی نسخه هم میخواد. ولی اینجا دیگه کار به اونجا نمیکشه. خب این از سند بسیار خوبی که شیخ جعفری داد بود. ادامه شو بخون. سمعتو گوش بده، سمعتو یعنی مرتبه نقلش سمعتوه، ظهور سمعتو در نقل به لفظ که بالاترین مرتبه نقل. وقتی میگی خودم شنیدم، ظهورش یعنی همون چیزی رو که شنیدی داری نقل میکنی. ولی وقتی میگی رویتو از فلان، ظهور نداره که داری الفاظ نقل میکنی. این مرتبه نقلش هم سمعتوه که ظهور دارد در نقل به لفظ. خب پس از اینجا خیلی چیز مشکی شد. ادامه بده.
استاد این که اصطلاحی که از هم ظهور داره استفاده.
ظهوره.
استاد ظهور نداره.
شنیدم ظهور نداره در اون که شنیده میگه.
شنیدم یعنی اول اینو که دارم میگم نقل به لفظ
روشن نیست. واقعا وقتی میگن شنیدم اینو که شنیدم دارم میگم دیگه. نه استنباطم.
جنده
شنیدم نمیگیم اینجا. مثلا من میگم
خودم بارا زن مواسه دوستم میگم من اینو خودم از دوستان شنیدم نقل معنا میکنم.
خب پس به نقل این اعتماد نداره. نه اگر ما حرف درسته، ببین مثلا سماعت ابن مهران یا عمار ساواتی اگه بگن سمعتو، ولی ما میگفتیم ظهور سمعتو در نقل به لفظه، اما اینجا دیگه نمیگیم چون میدونیم ده به اینا بگید
نقل به معنا.
اما وقتی که اینه، لذا الان شما خودت اعتراف کردی، بنابراین اگه ایشون گفت من از استاد شنیدم، بدانید که نقل به معنا شاید نکنه. حالا اون بعد میفهمید شاید نقل به معنا
نودر دیدیشه میبینی.
آره ولی علی حال سمعتو ظهورش اینه که وقتی میگه شنیدم، یعنی اونی که شنیدم دارم میگم، نه اونی که استنباطه بگید خودمه یا چیزه. بله یه راوی قرینه داریم خواهی کات جدا دارم. اینم راجع به سمعتو. بعد جعفر ابن محمد هم که میشه امام صادق، مسعدم که شاگرد امام صادق بوده، پس سند کاملا متصل به لحاظ طبقه هم گیر مده. ادامه. خب اینم مهم. ببینید روایت روایت استفتایی نیست، روایتی نیست که راوی میخواد یه عملی. ببین یاد بگیر، روایت فهمیدن یاد بگیر، یه جا یاد بگیر، صد جا استفاده کن. روایت روایت استفتایی نیست، یعنی روایت روایتی نیست که یه کسی الان توی یه عملی گیر کرده میخواد بدونه الان چه کار کنه که حضرت بیاد حکم همون عمل را بگه. این روایت روایتی است که داره تفسیر آیه رو میخواد. حالا ممکنه شما چه فرقی میکنه؟ ببینید در روایت استفتایی ما یه محدودیت‌هایی پیدا می‌کنیم. مثلا اطلاق گیری برامون سخت میشه، تعمیم مشکل میشه، احتمال عروض عناوین ثانویه یا قضایای خارجیه در اون مورد سوال بگید بیشتر میشه. اما وقتی روایت روایت ضابطه‌ای باشه، مقام بحث عملی فرد توی واقع نباشه، تعمیم کردادن، اطلاق گرفتن، به ظهوراتش استناد کردن، به عنوان ضابط دیدن، اینا همه بگید راحت تر میشه.
دو تا بیاره یکی خود راوی، یکی
متن. مثلا الان متن مسعده بعضی ها جز فقه های اصحاب امام صادق اسمش آوردن، بعضی هم نیاوردن. بنابراین مثل زراره یا محمد ابن مسلم نیست که بگیم اجماع بر فقاهتش هست، ولی احتمال فقاهتش هست چون بعضی به عنوان فقیه ازش یاد کردن. ولی خب متن روایتش نشون میده روایت روایت استفتایی نبوده که الان مستر شو باشن به یه عملی، فقط عمل رو امام بخواد بگه. پس تفسیر فلالله الحجت البالغه است. خب ادامه بده. هر چی میریم جلو این روایت دلنشین تر میشه.
وقال ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما،
خدا به عبد میگوید در روز قیامت. روز قیامت چه روزی است؟
یوم لا تنفع مال ولا بنون.
حالا اون درست درسته، منظورم از نظر فقهی روزی است که روز حسابه نه روز عمل. اینه چون ما حالا فقهی بودم درست میگم مالون ولا بنون، ولی از نظر فقهی یعنی الان زمان عمل نیست، عمل مال قبل بوده، الان زمان نتیجه عمله. در روزی که نتایج اعمال را میخوان بدند، روزی که میخوان مؤاخذه بکنند یا پاداش بدند، اونجا میگه عبدی اکنت عالمن. اونجا دیگه همه چی رو شده دیگه. آیا میدونستی این را رو؟ اینا رو میدونستی؟ ادامه ده.
فاینقال نعم قال،
اگر بگوید بله میدانستم، علم داشتم. افلا عملت به ما علمت. پس از اینجا شما اگر ذهن فقهی داشته باشید میفهمید این علم، علم طریقیه، چون بحث آیه روایت روی چیه؟ عمله. افلا عملت به ما علمت. پس معلوم میشه الان اوضاع، اوضاع افرادیست، عبادیست که گیر کرده، الان در قیامت عمل ندارند. بعد به اینها میگویند آیا شما که عمل ندارید، یعنی الان وضع عملتون خرابه، میدانستید و عمل ندارید یا نه؟ یه دسته ایشون میگن میدانستیم، میگن خب پس چرا عمل نکردید؟ معلوم میشه خود علم مطلوب نیست، وجوب نفسی نداره، مطلوب عمله. علم حالا یا مقدمتاً للعمل یا در ادامه معلوم میشه طریقیاً للعمل مطلوبه. روشن تا اینجا؟ ادامه بده.
و انقال کنت و جاهلن.
خب در اون فضایی که فضای حساب کتاب بود و افرادی بودن که عملشون خراب بود، یه گروه گفتن نمیدان، میدانستی، بهشون گفتن پس چرا عمل نکردی؟ یه عده گفتن نمیدانستیم، کنت و جاهلن. چی بهشون میگن؟
افلا تعلمت حتی
تعمل. چرا نرفتید یاد بگیرید تا؟ خیلی این جمله جمله شریف و نفیسی است، یعنی خیلی به درد بخواد. حالا کلمه تعلمت شریف و نفیس جسارت نیست، ولی این خیلی قشنگه. حالا فقه کار را انداز این چهار تا کلمه بیشتر است. این یکی این که نشون میده هر جهلی عذر نیست، چون اگر این جهل مطلقا عذر بود، رفع ما لا یعلمون جاری بود، خب وقتی این گفت کنتو جاهلن، خدا بعد بود خب اشکال نداره، جاهل بوده بره معذوره بره، کنتو جاهلن بره اشکال نداره. اما اینم توبیخ میشه به اینکه افلا تعلمت حتی تعمل. پس اون رفع ما لا یعلمون، اون من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه هم فی ساعت حتی یعلمو، که نشون میدن جهل عذره، اطلاق اونها باید به هم بخوره، نباید اونها به اطلاقشان بمانند. یعنی اگه اونها بخوان اطلاق داشته باشن، این روال اطلاقو به هم میزنه. حالا خوب دقت کنید، صحبت بر سر عمله، عمل مال فروع دینه، درسته یا نه؟ عقاید که عمل نداره. پس اینا جهل داشتن به مطلبی که میخواست منجر به عمل بشه. چرا علم پیدا نکردی تا عمل بکنی؟
استاد عقد القلب
عقد القلب فعل نفسه، منتها نکته اینه که عقد القلب به عمل نیست، عقد القلب اعتقاد التزام اخذ. نمیگه افلا تعلمت مثلا حتی تلتزم، میگه افلا تعلمت حتی تعمل. پس معلوم میشه علمی بوده که طریق برای عمل بوده، علم طریق عمل تو احکامه. پس این روایت تو احکامه، رفع ما لا یعلمون رو مسلک آیه تبریزینا که تو عقایدم میاد به لحاظ معذوریت، پس این روایت اخص از اونا میشه، تخصیص میزنه، حکمیه رو میکشه بیرون. رو مسلک ما هم که نمیاد، اون باز دوباره حکمیه رو باید بدیم به این، موضوعیه رو بذاریم برای رفع ما لا یعلمون دوباره تا مطلب درست بشه. و الا چون مورد این روایات، بگید عمل هست، احکام هست، علمی است که منجر به عمل می شده، علمی است که منجر به عمل می شده، نمیتونه رفع مالا یعلمون اینها رو دور بندازه و کنار بذاره.
شما فهم مقاس مطلق میشه.
برای ما هم مطلق میشه.
رفع مالا یعلمون موضوعی هم شامل میشه.
بله. حالا ببین الان من نمیخوام، اون دیروزم پرسیدید، الان من این وسط دعوا حالا بگم این حکومت تخصیص وروده یه دفعه یه بابی باز میشه مفصل شد. اینو بذارید یه جا که آیه قائنی بحث کرد یا خود تعادل تراجی کسیم بحث کرد. فعلا این آیه تو معرفه منشأ اثر نیستی. حالا شما بگید مهم اینه که این مقدمه، حالا وجه تقدمش چیست بمانم، اونشو فعلا منظور ما نیست. خب جا خودش. خب اینم از این. پس میاد حکم رو خالی کنه و نکته مهم فسأل و اهل الذکر نوع وجوب ما نمیداد، اما افلا تعلمت حتی تعمل نوع وجوب ما میده و میفهمونه این وجوب وجوب طریقیه. برای این جفت مشکلات ما حل میشه با این روایت. یه مشکل این بود جایی که احتمال ابتلا میدادم استصحاب عدم ابتلا جاری کنم تا بعد بگم تعلم لازم نیست یا نه، میگیم نه. البته ما استصحاب استقبالی رو قبول داریم، استصحاب استقبالی ابتلا رو هم به طور خاص قبول داریم، ولی با وجود روایت افلا تعلمت نوبت به او بگید نمیرسیم. یک روشنه. نکته دوم، اگر کسی عمل تعلم نکرد خب ولی عمل کرد، اتفاقا عملش درست در آمد یا مطابق با فتوای مرجعش در آمد، وضعیت این عمل مخصوصا که عبادت هم باشه چگونه میشه؟ خب با بیان ما وقتی این وجوب شد، وجوب طریقی که از این روایت استفاده میشه و اکثر هم همینو میگن، همین که تمام ملاک میره توی زد طریق، همین که عملش مطابق با واقع درآمد یا با فتوای مجتهد درآمد، تمام ملاک را تحصیل کرده، لذا صح عملو. روشنه؟ ولو قبلا تعلم نکرده بوده. فقط اگه عبادت به قصد قربتش لطمه ای وارد بگید نشده باشه، همین کافیست برای اینکه عمل صحیح باشه. لذا این روایت مسعده اینطوری کل مشکلات ما رو حل میکنه. یه چند تا نکته بگم. تخصیص زد، تخصیص حکومت اخص مطلق است از روایات استصحاب، چون اخص مطلقه بر اونها، یعنی بر روایات اصول عملی نه فقط استصحاب. چون شما استصحاب ابتلا را هم قبول نکنی شیخنا، بعد براءت میاد برای موارد احتمال ابتلا، رفع ما لا یعلمون میاد. لذا یه چیزی میخوای همه اونها رو بذاره کنار. یه سری حرفا اینجا زدن توی این درس ها خارج اومده دیگه، من اینا رو نمیگم چون فکر کنم خودتون میدونید. مثلا یکی اومده گفته که حالا اس نمیبرم، گفته مثلا این افلا تعلمت یعنی چرا، نه اینکه چرا بری واقعه رو یاد بگیری، چرا نرفتی اصول عملیه رو یاد بگیری، چرا نرفتی رفع ما لا یعلمون را یاد بگیری. مثلا اینا، یا مثلا نمیدونم گفتن که این چیزهای دیگه. اینا به نظرم خودتون میتونید جواب بدید، ما دیگه وقتمون رو اینا نذاریم. فردا انشالله بریم روایت عبدالرحمن ابن حجاج که اونم روایت مهمیست، و اگه بشه فردا ما بحثهای تبریزی و بعضی روایت عبدالرحمن هم گفتیم تمام کنیم. صلوات بفرستید. بله این حرف درسته، منتها در شبهات این حرف درسته، موضوعات جنبه صغروی پیدا میکنن، اون شبهات حکمیه جنبه کبروی پیدا میکنن، نتیجه اینها مربوط به بگو عمل میشه. این حرف هست، ولی کن این حالت شما میتونید نپذیرید، ولی سیاقش یعنی مؤاخذه بر تعلم رو، حالا من برش خودم میگم مؤاخذه بر تعلم رو، وقتی شما تو روایت سرچ میکنی یعنی توی احکام یا تو عقاید یا تو احکام، ما تو موضوع مؤاخذه بر تعلم من نمیگم نداریم چون الان تتبع کامل نکردم، ولی در حدی که بتونم ادعای انصراف کنم، دیروزم تو اهل ذکر رو میگفتم، انقدر گشتم مؤاخذه بر تعلم اینه. عاشق جواد هم همین جوری میگه تو کتاب که اصلا نمی‌نویسه، فقط میگه تعلم ظهور در شما حکمیه داره، ولی تو صوتش وقتی که بهش میگن میگه اگه تتبع در روایت کرده باشید میبینید در موارد متعدد هر جا صحبت از مؤاخذه بر تعلمه
داره
حکمیه، یا حکمیه است یا عقایده.
مؤاخذه بر عدم تعلمه،
مؤاخذه بر عدم تعلمه، یا این یه انصرافی دست کم درست میکنه که تو این روایت هم منصرف بشه. منتها تعلم جایی که داریم عقاید و احکامه. خب توی این روایت چون تعلمی است که مقدمه عمل هست میشه خصوص احکام، بعد اخص مطلق میشه از روایت اصول عملیه، اونها رو تخصیص میزنه دوباره حکمیه رو میکشه بیرون. این یه
موضوعی
رو فهمیدید، موضوعی میمونه برامون. راه دوم این که اگه شما اینو قبول نکردید دیگه اینا انصرافه، مثلا گفتی آقا من حوصله ندارم بگردم، یه راه دیگه ببین. راه دیگه اینه که شما این ادله ای که تا آخر میریم، آیه سوال، بعد همین آیه حدیث چیز مسعده، بعد حدیث عبدالرحمن بن حجاج، بعدم 12 تا روایت طلب العلم فریضه، 12 تا روایت خودشون، این مجموعه دارن یه حکم بیان میکنن. درسته متوافقین ولی در مقام بیان یه مطلب هم. وقتی که متوافقین در مقام بیان یه مطلب بودن، اینجا ما قائلیم که اینها همدیگه رو تجابر و تعاضد میکنن به تعبیر شیخ، یا به تعبیر دیگه به تعبیر سید مرتضی نسبت به همدیگه محکم و متشابه میشن. یعنی هر کدوم اینا توی یه قسمتی محکمن، اون یکی توی قسمت دیگه محکمه، اینا رو میچینیم کنار هم نتیجه گیری میکنیم.
خب میشه.
وقتی آیه سوال فسألوا اهل الذکر و همینطور حدیث عبدالرحمن ابن حجاج در مورد اختصاص به شبهات حکمی دونل موضوعیه قابل قبول بودن، اونجا البته ما از راه عاشق جهاد نرفتیم، عاشق جهاد با حصر اهل ذکر در ائمه میرفت، ما با خود استعمال اهل ذکر، ولی برای به این رسیدیم. تو روایت عبدالرحمن هم فردا باز توضیح میدم، اونجا هم راحت میتونیم بگیم حکمیه است، از باب حمل محکم بر متشابه، حمل متشابه بر محکم.
اصلا متشابه حمل... مشکوک، وقتی اطلاق داره تعلق،
اطلاقش مشکوکه. نه ما نمیدونیم که این در مقام بیان تعلق صدق میکنم، تو شما اطلاق میخوای بگیری، اطلاق مقام بیان میخوای، شما الان نمیدونید که این در مقام بیان حکمیه بوده یا موضوعیه بوده.
اصلا مقام بیان که اصلا نیست، یه گزارشی از صحنه روز قیامت اصلا در مورد هیچ کدومش مقام بیان.
خدا پدرتو بیامرزه. در نتیجه این روایت در مقام بیان نیست، از این جهت اطلاقی نمیشه کرد. نکته ای که به ما کمک میکنه که راه مکالمه را میسینه که ما وقتی که راهی که ما رفتیم مؤاخذه بر تعلق، اگه اینو بگی که خیلی واضحه این متشابه از جهت حکمیه و موضوعیه، اون اهل ذکر و عبدالرحمن بن حجاج محکم هست،
اصلا اصلا اگه اینو
بگیم حمل متشابه بر محکم میشه،
عکس محکم محکم متشابه نیست، چون ما خود همینو اگر بخوام عکس بگیم در صورت حساب میشه که اطلاق حساب میشه. پس شما در اطلاق شک داری اصلا دیگه نوبت به محکم
نه دیگه محکم. وقتی که تجاور و تعاضد میکنه حل میشه. شما روایاتی که در یه موضوع اومدن همه رو میشینی کنار هم یه نتیجه میگیری، اون ورم میچینی کنار هم یه نتیجه میگیری، بعد اینا رو با هم میسنجی. تک تک نیست،
متشابه. متشابه اصلا معنی لغوی میشه، یعنی بعضی متشابه
یعنی
چی؟ یعنی مجمل دیگه.
متشابه یعنی غیر از نص و ظاهر رو میگن متشابه.
خب میشه مجمل؟
نه مجمل نمیشه، فقط اهمه معول هم میگیره، ظنونی هم که به منشأ ظهور ازشون پشتیبانی نکنه میگیره، بعد تک بعض مراد جدیه. تو مراد استعمالی تک تک میسنجی، ولی تو مراد جدی مجموع رو میسنجیم. ما کل این روایتی که اینجا اومده رو باید ببینیم، تش ببینیم چی در میاد. یکی محکمه در حکمیه، یکی مثلا محکمه در احکام. اچ
مثلا اینو معارض هم دارن آخه، ما روایات و آیاتی هم داریم که لا تسلو انشان
میرسیم، اونا رو هم میرسیم. اونا موضوعی هم، اونا یه سریشون فقط موضوعی هم، یه سری هم مثلا این رفع مالا یعلمون هم که ظهور در عموم دارن. اونایی که ظهور در عموم دارن با همین نسبت سنجی حل میشن، اونایی که ظهور یعنی مطلقاشون اخص میشن، منوجهاشون با آیه درگیر میشن، اونایی هم که از اول مال موضوعی هست که با اینا تعافتی پیدا بگو تو مراد جدی پیدا نمی کنم
معید بودم
آره این معیدی خب خوب گفتی
آیات و روایات داریم بر نفی اینا هم که بر وجود تعارض
یعنی منظور اینه خودی که شما کلمه رو نگاه میکنی یه وقت اون مراد استعمالی اونجا خودش رو بکنی اینجا ما باید مجموع نبینیم مراد جدی این از چونه یه مقام از کل اینا به دست میاریم ما که میگیم خود اینا حکمیه است چون مواخذه بر تعلق تو احکام و عقایده که چون هر طور مثل عقایده هم میره میشه احکام
شما حسن کشور از کجا گرفتیم؟
سرچ کن شما مواخذه بر تعلق رو سرچ کن جایی که بر تعلق و ترک تعلق مواخذه بود تو اینا کجا بعد اون یه انصرافی درست بدارید اگه اینا قبول نکردید چون توی مجموعه چارتایی که میدیم عبدالرحمن حجاج آیه سوال باز حکمیه رو درست کنن سر هم رفته مراد جدی اینا میشه کار شبهه حکمیه موضوعیه رو نمیگیرن اونوری ها موضوعیه رو میگرفتن یا هستن مقدم میشن یا منبج هم باشن چون که آیه سوال داریم دوباره
اگه دلیل مجمل